با این حال شما خوب میدانید که تصدیق حق یک چیزه، برخواستن به حق یک چیز دیگه است. اون روز من کوششم این شد که به اون مردم حاضر حالی کنم که تصدیق تنها کافی نیست، قیام به حقم باید کرد. این اون اینکه این رژیم میسوزه تا امروز هم وارونه جلوه میدهد واقعیت رو، دلیلش این است چون 14 قرن به این همانی فعل پذیرانه سبب شده که این آقایان عاشورا و کربلا رو کردن نامدانی و میخورن از قبل اون جهاد بزرگ. حالا یه فرصتی پیش آمده، یه کسی آمده گفته نه، شما با این فعل پذیری جفا میکنید در حق اون نماد حق و وسیله کار کسانی میشوید که اصلا به راه او نیستند. بهتر از خود رو با اون امام اگر خواستید این همانی یکسانی پدید بیارید بین خود و اون امام حق، از راه فعال شدن و قیام کردن بکنید. حالا مثال های دیگر هم در تاریخ فراوان است، چنانکه خب در همین فرانسه انقلاب، کسانی که تاریخ انقلاب کبیر فرانسه رو خونده باشند میدانند اون اقلیتی که اول بود که روشنفکران بود، اینا غربی ها به ما ایراد میگیرن. یک بار هم اینو من ایراد غربی ها رو گفتم به نسبت به شرقی ها، میگن که در غرب روشنفکرها چند قرن بار این ایستادن بر آزادی رو بر دوش گرفتن، ضربه ها رو خوردن و ایستادن تا مردم به حرکت بیان. حالی که در شرق این روشنفکرها تا فرصت پیدا میکنن فورا قدرت رو در دست میگیرن و قبضه میکنن و میشن مستبد. حالا البته در ایران دو استثناء قطعا وجود داره، یک استثناء مصدقی است، یکی هم استثناء همین که دوران مرجع انقلاب ایران است که در اون دوره به نوشته آقای بهشتی استبدادیان اقلیت شدن. حالا و در همین فرانسه این اقلیت روشنفکر نخست با یادآوری حق حقوق انسان به جامعه انسانی فرانسوی و ایستادن بر این حقوق فشارها رو تحمل کرد. در این تجربه جامعه فرانسوی دید که نه، دستگاه حاکم نه حاضر این حقوق رو بپذیره. دستگاه حاکم مراد هم کلیساست هم دستگاه سلطنت، چون کلیسا هم جور میدونست کسی از حقوق انسان در حرف بزنند و مردم دیدن که نه، این حرف درستیه، خب انسان یه حقوقی نداشته باشه و چجوری زنده است. این رو پذیرفتن. نتیجه اون کلیسا و اون دستگاه سلطنت شدن اقلیت. اینا همچنان بر حق ایستادن تا مردم حرکت در آمدن. اون اقلیت همون جریان تجزیه رو طی کرد تا وقتی که لویی 16 رو و همسرش رو گرفتن، بیشتر اشراف و عرض کنم که نزدیکان به خانواده سلطنت هم از اون خانواده تبرع می‌جستند. چنین شد که اون تحول بزرگ در تاریخ فرانسه رخ داد. اینا دو تا مثال آوردم برای اینکه اونهایی که امروز ایستادن بر حقوق انسان و حقوق ملت و ولایت جمهور مردم بدانند بدون ذره تردید پیروزی با آنهاست. هرچه استوارتر بیستن پیروزی اونها کامل تر است. خب این توضیح در باب نامه آقای بهشتی، چون قرار است که اون سوال را هم در دفعه بعد موضوع گفتگو قرار بدهیم. به این اندازه بسنده کنیم بپردازیم به نوار صحبت‌های آقای مشفق.
خواهش می‌کنم.
رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران که در مشهد این صحبت‌ها رو کرده، بنابر اون چی که آمده ظاهرا این در آبان گذشته این صحبت‌ها رو کرده در یک جمع و به طور محرمانه و گفته است به این که اگر من این صحبت‌های برای شما می‌کنم، چون آقا تزدیدشون آقا یعنی این آقای خامنه‌ای
بله،
آقا معظم رهبری گفته بصیرت بدهیم به افراد و از راه آگاهی بصیرت اونها رو بیشتر بکنیم و به احتمال نزدیک به یقین هم این نوار رو خود اونها انتشار بزن، برای اینکه بصیرت ایرانیان افزایش پیدا کنه.
بله.
خب یک قسمت، چند قسمت این؟ یک قسمت مهم که برمیگرده به تاریخی که چرا با وجود اون انقلاب این استبداد برقرار شد و بسیار مهم است برای نسل امروز و نسل‌های فردا، برمیگرده به مثلا مربوط می‌شود به گروگانگیری. این نخستین مقام ایرانی است، یعنی مقام این رژیم است که چنین اعترافی میکنه، میگوید که گروگانگیری میدین یو اس آ بوده. و عرض کنم که در دستگاه های اطلاعاتی امریکا درس میدهند این رو به اعضای که میخوان برای مامورین اطلاعاتی یا در جایی که انقلاب بشود و اون رژیم وابسته امریکا از دست امریکا بیرون برود، برای اینکه امریکا بهانه داشته باشه و بتوانه دوباره در اونجا رژیم رو از آن خود بکند، یکی از راه‌ها گروگانگیری تحریک است، به گرفتن اعضای سفارت به عنوان گروگان و بعد این رو دستاویز کردن برای مداخله نظامی. و خود مثال می آورد که چنان که در مورد بعد از گروگان ها گروگانگیری ماجرای تبس، ماجرای نوژه و چند تا نقطه، این پیامد اون گروگانگیری شد. و میگوید آقای موسوی خوئینی ها مدارک قطعی، مدارک و اسناد قطعی در اختیار ماست، حاکی از اینکه این آدم وابسته یعنی مأمور اون دستگاه اطلاعاتی است امریکا و مأمور به اصطلاح به اجرا در آوردن این طرح امریکایی بوده.
بله.
خب
این طرحی است که سالها شما بنا به اسناد و مدارکی در آمده بود میفرمودین، البته تندروی میکردین، میفرمودین که توسط آقای کیسینجر و راکفلر و خانم اشرف پهلوی تحریزی شده بود و در ایران به اجرا در آمد.
بله، من نمیگفتم، تحقیق روبرت پاری بود.
بله،
تحقیق اول رو یک امریکایی دیگری انجام داد که در سال 83 کتابش انتشار داد. او هم به این نتیجه رسید که این طرح رو حزب جمهوری خواه امریکا ریخته و توسط ماموران خود به ایران رسونده و به عنوان یه طرح انقلابی به اجرا در آمده.
بله.
بعد آقای روبرت پاری رفت دنبال تحقیق و این تحقیقات تا تازه ترین نوشتش که در شماره اخیر انقلاب اسلامی شماره 753 آمده ادامه داده. او در آورد که بله، این بعد از مراجعه اشرف بهروی به راکفلر و کیسینجر برای خاطر اینکه شاه رو به هیچ کشوری راه نمی دادن برای اینکه او رو به امریکا بیاورن، این طراحی شد که با آوردن شاه به بهانه ایجاد بکنن و گروگانگیزی رو امری انقلابی جلوگر بشود و دنبالهی که داشت که در واقع جلوگیری از بر سر کار آمدن کارتر است و پیروزی آقای ریگان. روبرت پاری در مقاله اخیرش میگوید که گذشته رو نمیشه ازش خلاص شد. میگه اون زمان کارتر بناش بر این بود که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امریکا رو از لحاظ انرژی مستقل بکنه. بودجه دولت امریکا رو هم همینطور عرض کنم قضیه مهاجرای خاورمیانه رو هم حل بکنه با گروگانگیری. ما امروز بعد از گذشت این سالهای دراز چون نخواستیم اون گذشته رو تغییر بدیم، یعنی بهش برسیم، و اون کمیسیونی که مأمور تحقیق بود مثلا ماسمالی کرد ما مسئله رو،
بله،
نتیجه گذشته ادامه یافت و ادامه گذشته سبب شد که ما امروز دولتی داریم با بودجه که در واقع قرضه های خزانه‌داریست، یورا خزانه‌داریست، کسر بودجهش هم که عجیبه. عرض کنم که در قضیه انرژی کاملا وابسته است و مسئله خاورمیانه هم که حل نشده چه بدتر هم شده.
بله.
و تا وقتی این گذشته رو نخواهیم تغییر بدیم، خطاب با آقای اوباما گفته، نخواهید تغییر بدهید جز این که اون ادامه گذشته ادامه پیدا بکند، راه دیگری، یعنی راه دیگری وجود ندارد. و این حقیقت داره. همین رژیم در اون هم که الان در برابر این رژیم ایستادن، این باید بدانم تا گذشته رو تغییر ندهند، اولا خود رو تغییر ندهند، یعنی انتقاد از خود نکنند، و ثانیاً برای تغییر اون گذشته نیستند، اون گذشته ادامه دارد و ادامه خواهد یافت. حالا به هر حال،
بله،
اون گروگانگیری به این ترتیب که طرح امریکایی بود سوی امریکاییان موضوع تحقیق شده ظرف 3 سال به طور مستمر. در ایران سانسور کامل بوده. این نزاهای داخلی باید به قدری سخت شده باشه که آقای مشفق اجازه یافته باشد که اعتراف بکنه. در واقع این اعتراف دستگاه ولایت مطلقه فقیه هست. در تنگنا ناگزیر شده از اعتراف که این طرح امریکایی بوده. حالا ایشون در مقام توجیه میگه که ولی امام زود دوروبر قضیه رو جمع کرد و قبضه کرد مسئله رو. آدم میگن که آدم عقل قدرتمدار با تخریب شروع میکنه، منتها به جایی که اونی که میخواد تخریب میکنه، اونی که میخواد بسازه تخریب میکنه. این آمده بگه که موسوی خوینی ها عامل امریکا بوده در ایجاد این کار. البته میدونید که قبل از او هم یک مقام دیگر اطلاعاتی گفته بود که موسوی خوینی ها عامل امریکایی ها بوده در این کار، که او هیچ ربطی دیگه با رژیم نداشت. آقای مصباحی وقتی از ایران خارج شد،
بله،
خب حالا به هر حال این که خواسته آقای موسوی خوینی ها رو خراب کنه، ناگهان مجبور شده بگه که امام اون رو کرد انقلاب دوم خواند گروگانگیری رو و خود اون امر رو در اختیار گرفت، یعنی خود شد مجری عرض کنم طرح امریکایی.
در واقع امام راحل رو خراب کرده.
بله بله، و یه واقعیت از ناخواسته و نادانسته واقعیت رو بیان کرد. برای اینکه وقتی اون بزرگوار این رو یک طرح امریکایی رو با وجودی که حق باید گفت، دکتر یزدی گفت که این کودتای اسرائیلی است، گروگانگیری رو کودتای اسرائیلی توصیف کرد، با اینکه من به آقای خمینی گفتم و در نوشته‌ای در نقد اون گروگانگیری توضیح دادم که این امریکا رو محور سیاست داخلی و خارجی کردن ایران نقض استقلال ایران می شود و وارد کردن امریکایی که از مردم ایران از در بیرون کرده بودن با انقلاب شد از پنجره به ایران که متاسفانه همکنون هم نقش اول رو در سیاست داخلی و خارجی ایران امریکا دارن.
بله.
با وجود این هشدارها ایشون نمیتونه بگه که نمیدونسته. حالا فرض کنیم هم نمیدونستی، این هشدارا هم صحیح نمیافتی، خب این آقا پیامدها رو میشموره، میگه تبعث. خب تبعثی که دیدی چرا بل نکردی؟ بعد نوشه شد به جایی که عبرت بگیری و این به بازی گروگانگیری پایان بدهی، خیر، افتادی به جان ارتش و متلاشی کردن ارتش و زدبند و بهرمانه با اونایی که این طرح ساخته بودن، یعنی از جمهوری خواه امریکا دسته ریگان بوش. پس هیچ عذر و بهانه‌ای نداری آقا، شما مجری یک طرح شدی که هدف اون این بود که ریگان و ریگانیز رو بر امریکا مسلط بکنه و بر جهان و تمام اون چه بشر پرداخته، خصوصا مردم خاورمیانه، از رهگذر اجرای این طرح امریکایی مسئولیتش مستقیم متوجه آقای خمینی و دستیاران اوست به اعتراف آقای مشفق. اینی که چقدر اهمیت داره این اعتراف.
بله.
ما 30 سال ول نکردیم این ماجرای گروگانگیری رو. میگفت این آقای احمد خمینی در حضور پدرش گفت، گفت شما آقای بنی‌صدر یه عیب دارید، اونی که ول نمی کنید. این عیب نیست، این حسن است. یک ملتی که بخواد زنده بمانه، زندگی بکنه، نمی باید خطا رو ول کنه، باید تا تصحیح خطا بیسته، ولی میشه این خطاها برهم برهم بار می شود روزگار ایران این که شده.